بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایشگاه آثار یک محکوم به اعدام در تهران برگزار شد. روزنامه روزگار پس از قبول اخطار وزارت ارشاد در مورد حذف صفحه سیاسی بار دیگر منتشر شد. نماینده دولت عراق با رؤسای قبایل عراق در شهر نارام العماره دیدار می‌کند. ساعت 4. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. کیانوش فرید هستم با دیگر همکارانم در رادیو فردا در این بخش خبری در کنار شما. آثار نقاشی دلارا دارابی، دختری که 3 سال است در انتظار اعدام در زندان رشت گرفتار است، از روز جمعه تا 4 آبان در گالری گلستان در تهران به نمایش گذاشته شد. دلارا که نقاش و پیانیست است، زمانی که 17 سال داشت به اتهام قتل به اعدام محکوم شد. او در مدت زندان خود کوشیده است با نقاشی بر حراز خود از مرگ غلبه کند. دلارا دارابی به قصد دزدی به همراه نامزدش وارد خانه یکی از اقوام خود شده بود، اما در درگیری با صاحب خانه به قتل او منجر شد. به گفته دلارا، از آنجا که او کمتر از 18 سال داشت، دوست او که این جنایت را مرتکب شده بود از او خواست قتل را بر عهده بگیرد. درباره این نقاشی ها توضیحات بیشتری را در مجله شامگاهی رادیو فردا ساعت 7 خواهید شنید. روزنامه تازه تأسیس روزگار که پس از انتشار 3 شماره روز چهارشنبه به حال تعلیق درآمده بود، پس از قبول هشدار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، امروز بار دیگر بر پیشخوان دکه های روزنامه فروشی ها قرار گرفت. یکی از اعضای تحریریه روزگار که خواست نامش گفته نشود، به خبرگزاری فرانسه در ایران گفت: ارشاد خواسته بود که خبر سیاسی چاپ نکنیم و ما هم قبول کردیم و امیدواریم که بتوانیم به انتشار آن ادامه دهیم. او گفت خبرهای سیاسی از صفحات 3، 4 و 5 حذف شده و جای آنها را خبرهای اقتصادی، اجتماعی و حوادث گرفته و شکل روزنامه هم تغییر یافته است. شکل و اندازه روزگار به روزنامه میانه رو و پرخواننده شرق که 1 ماه پیش توقیف شد شباهت داشت. در همین حال به نوشته یکی از وبلاگ‌های در ایران، انتشار مجدد روزگار با ممنوعیت حضور محمد قوچانی سردبیر این روزنامه و احمد زیدآبادی، محمد جواد روح و رضا خجسته رحیمی در تحریریه این روزنامه امکان پذیر شده است. پس از درگیری خونین میان نیروهای پلیس عراقی و شبه نظامیان مسلح، نماینده نخست وزیر عراق در تلاش برای آرام کردن تنش‌ها امروز با رؤسای قبایل عراق در شهر العماره در جنوب عراق دیدار و مذاکره می‌کند. شیروان الوائلی وزیر امنیت ملی عراق می‌گوید علت درگیری‌ها اختلافات قبیله‌ای بوده است. در جریان درگیری‌های العماره که 2 روز ادامه داشت، دست کم 25 تن کشته شدند. اقدامات دولت عراق برای فرونشاندن این نارامی‌ها به منزله آزمایش توانایی حکومت عراق برای بازگرداندن آرامش به کشور در صورت تحویل کنترل عراق به دولت آن به شمار می‌رود. پس از دو روز درگیری بین نیروهای امنیتی دولت عراق و سپاه مهدی، آرامش به شهر عماره بازگشت. نیمه شب گذشته جنگجویان سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر روحانی تندرو شیعه که در خیابانها گشت می‌زدند، گشتنی را رها کرده و پلیس عراق کنترل شهر را در دست گرفت. این در حالی است که رهبران بلندپایه شیعه و سنی عراق شب گذشته در مکه سندی را برای اتحاد و پایان دادن به درگیری‌های قومی و مذهبی در عراق امضا کردند. همکارم فرینه عاصمی ببخشید.
درگیری‌ها در شهر عماره پنجشنبه پس از دستگیری یکی از اعضای سپاه مهدی وابسته به مقتدا صدر روحانی تندروی شیعه توسط پلیس آغاز شد. پلیس این فرد را متهم کرد اقدام به بمب‌گذاری در این شهر کرده است. حدود 200 تا 300 نفر از جنگجویان سپاه مهدی به 3 ایستگاه پلیس حمله کرده و آنها را آتش زدند. در این درگیری 18 تن کشته و 97 نفر زخمی شدند. پس از آنکه ارتش عراق نیروهای خود و نیروهای انگلیسی را به شهر عماره فرستاد، مقتدا صدر از هوادارانش خواست عقب نشینی کنند و برای مذاکره با پلیس عراق و آتش بس نمایندگانی به شهر عماره فرستاد. نوری مالکی نخست وزیر عراق نیز نمایندگان خود را به این شهر فرستاد. هر دو گروه مذاکره کننده هنوز در شهر عماره هستند. این در حالی است که علمای شیعه و سنی عراق که برای بررسی راه‌های مناسب برای پایان دادن به خشونت‌ها و درگیری‌های فرقه‌ای و مذهبی عراق در مکه تشکیل جلسه داده بودند، شب گذشته سند مکه را امضا کردند. امضای این سند در پایان نشست دیروز که از سوی سازمان کنفرانس اسلامی و با شرکت 29 شخصیت بلندپایه روحانی اهل سنت و شیعه عراق برگزار شده بود، صورت گرفت. در این نشست هیچ یک از نمایندگان آیت الله سیستانی روحانی بلندپایه شیعه یا مقتدی صدر روحانی تندرو شیعه شرکت نکردند. یکی از مسئولان دفتر آیت الله سیستانی اعلام کرد آیت الله سیستانی از این نشست استقبال کرده، اما نماینده‌ای برای شرکت در آن نمی‌فرستد، زیرا افراد شرکت کننده را کافی می‌داند. مقتدی صدر نیز اعلام کرد نماینده‌ای نمی‌فرستد، اما از این نشست حمایت می‌کند. اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل سازمان کنفرانس اسلامی سندی را که از 10 بند تشکیل شده بود شب گذشته برای شرکت کنندگان خواند و مسئولان مذهبی شیعه و سنی عراق آن را پذیرفتند.
امروز روز بزرگی است. تعدادی از مسلمانان برگزیده در مکه جمع شدند تا برای پایان دادن به کشتار خونین مردم بیگناه و تفرقه و آشوبی که عراق را فرا گرفته هم فکری کنند.
در این سند که به نام سند مکه خوانده شده، بر ضرورت تحریم تعرض به مال، جان و ریختن آبروی مسلمانان، اهمیت حفظ حرمت اماکن مذهبی مسلمانان و غیر مسلمانان، حفظ وحدت عراق، آزادی تمام زندانیان بیگناه و گروگانهای مسلمان و غیر مسلمان تاکید شده است. در سند مکه همچنین بر اتحاد اهل سنت و شیعه برای حفظ استقلال عراق و تمامیت ارضی آن تاکید شده. این سند به دو زبان انگلیسی و عربی در عراق توضیح خواهد شد. اکمل الدین احسان اوغلو دبیر کل کنفرانس اسلامی شب گذشته درباره سند مکه گفت:
کبار علماء العالم الاسلام الذين ارسلوا
رسل آیت الله سیستانی روحانی بلندپایه شیعه نامه‌ای مبنی بر موافقت با نشست مکه فرستاده است. این فتوا قانونی مذهبی است و باید از آن اطاعت و پیروی شود. هر کس که از آن پیروی نکند حسابش با خدا خواهد بود.
جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده نیز در پی درگیری‌های دو روز گذشته در شهر اماره گفت اکنون زمان سختی برای نیروهای ارتش آمریکا در عراق است و جنگ عراق مرحله دشواری بود و او خود را آماده می‌کند تا درباره تغییر تاکتیک‌ها در عراق با ژنرال ابی زید، ژنرال بلندپایه آمریکایی در خاورمیانه و ژنرال جورج کیسی، فرمانده نیروهای ائتلاف در عراق مشورت کند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. ترکیه مناسبات نظامی خود را با آمریکا توسعه می‌دهد. قرار است رؤسای بلندپایه نظامی دو کشور برای بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های نظامی با هم دیدار و گفتگو کنند. تمایل مجدد ترکیه برای گسترش همکاری‌های نظامی با آمریکا در پی یک دوره سردی مناسبات نظامی در پی جنگ عراق حاصل شده است. جزئیات بیشتر از علی جوانمردی از آنکارا.
پس از آنکه هفته گذشته سنای آمریکا اعلام کرد با فروش 30 فروند پیشرفته‌ترین نوع جنگنده‌های F-16 به ترکیه به مبلغ 2,900,000,000 دلار موافقت می‌کند، وزارت دفاع و ستاد ارتش ترکیه از گسترش همکاری‌های نظامی آنکارا واشنگتن خبر دادند. به گزارش خبرگزاری آناتولی طی 3 ماه آینده 4 دیدار مهم در میان مقامات عالی رتبه نظامی دو کشور برای بررسی راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی صورت می‌پذیرد. بنابراین گزارش وجدی گنول وزیر دفاع، ژنرال یاشار بیوک آنت رئیس ستاد ارتش، ژنرال ارگین سایگون معاون ستاد ارتش و ژنرال فاروق جمرت فرمانده نیروی هوایی ترکیه از اواخر ماه جاری میلادی تا میانه های ماه فوریه 2007 در واشنگتن با همتاهای آمریکایی خود دونالد رامسفیلد، ژنرال پیتر پیز، ژنرال ادموند جامباسشن و ژنرال مایکل موسلی دیدار و گفتگو خواهند کرد. در این دیدارها علاوه بر بازدید مقامات نظامی ترکیه از تأسیسات هواپیماهای F-35JSF در تگزاس و تأسیسات پیشرفته صنایع نظامی آمریکا، درباره گسترش همکاری‌های نظامی دو کشور توافقاتی را امضا خواهند کرد. ابراز تمایل ترکیه به گسترش روابط نظامی با آمریکا در حالی است که پس از جنگ آمریکا و متحدانش برای سرنگونی حکومت صدام حسین در سال 2003 که ترکیه حاضر نشد پایگاه‌های هوایی خود را در اختیار نیروهای آمریکایی و همپیمانانش قرار دهد، به سردی گراییده بود. رسانه‌های ترکیه جزئیات 4 دیدار جداگانه و مهم مقامات بلندپایه نظامی آمریکا و ترکیه را منتشر نکردند و در این رابطه تنها به این نکته بسنده کرده که روابط نظامی آمریکا و ترکیه وارد مرحله جدیدی خواهد شد. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
این بود خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. سرخط مهمترین خبرها را 20 دقیقه دیگر خواهید شنید. اون موقع با رادیو فردا بمانید و به ترانه‌های ایرانی و آهنگ‌های روز خارجی و نکته‌های شنیدنی گوش کنید. با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
چشم من باشد به راحت هنوز، چه شدم همه پیمان که از آن لب خندان بشنیدم و هرگز خبری نشد از آن. نشسته بر دل خبار غم، زان که من در دیار غم گشتم غم گسار غم. امید اهل وفا توی آفت جان ما، توی بردی از یادم دادی بربادم با یادش شادم.
برنامه‌ای از